بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما عزیزان. ادامه بحث حکمرانی رسول الله صلی الله علیه و آله رو خواهیم داشت. در جلسه گذشته بخشی از آیات رو از سوره مبارکه آل عمران خوندیم. امروز انشالله ادامه اون بحث رو انجام میدیم، بعد امیدواریم فرصت بشه که سوره مبارکه ممتحنه رو هم انشالله بخونیم. من قرآن رو باز میکنم، دیگه تصویر خودم رو قطع میکنم تا اینکه بتونیم صفحه قرآن رو انشالله ببینیم، یعنی کامل تر ببینیم. خب، سوره آل عمران یادتون هست تا چه آیه‌ای خونده بودیم؟ اجازه بدید من از قرآن نگاه کنم. بله، از آیه 120 بود که خونده بودیم. اجازه بدید من آیه شو بیارم. این آیات رو خوندیم. آیه مهمی که توی اون جلسه مطرح شد آیه 152 بود که تحلیل شکست مسلمان ها در جنگ احد بود با 3 کلیدواژه اصلی، یکی کلیدواژه فشلتم، یکی کلیدواژه تنازعتم فی الامر و یکی هم کلیدواژه عصیتم. اینها براشون سوال پیش اومده بود که چطور شد که شکست خوردن، علارغم این که با توجه به این که تجربه جنگ بدر رو در سال دوم هجری داشتن، تصورشون این بود که دیگه خدا با اینها هست و با هر شرایطی پیروزی با اینها هست. خدای متعال در این آیه پاسخ داد که ولقد صدقکم الله وعده، خدا به وعده خودش عمل کرد. استحسونهم به اذنه، وقتی که شما اینها رو داشتید تارومار می کردید به اذن خدای متعال، این پیروزی با شما بود حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر و عصیتم. در واقع در این چرخه حکمرانی نظامی و امنیتی 3 اتفاق افتاد که این 3 اتفاق باعث شکست شد، نه باعث شکست شما، بلکه هر سیستم نظامی هم که این 3 اتفاق درش بیفته محکوم به شکست خواهد بود. اولا فشلتم، شما سست شدید و ثانیاً تنازعتم فی الامر، با هم دعوا کردید، و ثانیاً عصیتم، نافرمانی کردید. بعد یک عنصر کلیدی رو فرمود که شامل اینها هم میشه و غیر اینها هم میشه و فراتر از مباحث امنیتیه، و اون این که فرمود که من بعد ما اراکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره. اصل قصه اینه، بعضی از شما منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره. در واقع اگر در حکمرانی اسلامی کسانی باشند که دنیا رو بر آخرت ترجیح بدن، اینجا حکمرانی اسلامی در هر سطحی که باشه محکوم به شکست میشه. اینها رو بحث کردیم، همطور که شما هم یادآوری فرمودید آیه 153 هم بحث شد که ادامه آسیب شناسی بود، اینها فرار میکردن و پیامبر اینها رو صدا میزد اما اینها اصلا حواسشون نبود. خب آیه بعدی هم باز ادامه همین بحث هست که ازش صرف نظر میکنیم، ولی این آسیب شناسی ادامه داره در این آیات که من سعی میکنم با تقریبا پرهیز از حواشی و تمرکز بر نکات اصلی آیات باقی مونده از تحلیل جنگ احد رو با همین رویکرد راهبردی و حکمرانی بخونم و اون نکات کلیدیش رو از منظر بحث خودمون عرض کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا. اونهایی که در جنگ احد اعراض کردن از میدان جنگ، فرار کردن از میدان جنگ، یوم التقى الجمعان یعنی اون روزی که دو گروه با هم ملاقات کردن، گروه مسلمانان و مشرکان در صحنه جنگ احد، هم روز جنگ احد، اون دسته از مسلمان هایی که در روز جنگ احد فرار کردند، انما استزلهم الشیطان. میفرماید که این فقط میتونه کار شیطان باشه که باعث لغزش اینها شده. خب چرا شیطان تونسته بر اینها نفوذ بکنه، مسلط بشه و اینها رو دچار لغزش بکنه، دچار دنیاگرایی بکنه و دنیاگرایی رو اینها بر آخرت گرایی مقدم بکنن؟ به بعض ما کسبو، به خاطر بعضی از کارهایی که خود اینها پیش از این انجام داده بودند و به یک نتایجی رسیده بودند. کسبو به اون نتیجه عمل گفته میشه، یعنی کار رو طرف انجام داده به یک پیامدی رسیده. پیامد اون کار چی بوده؟ پیامد اون کار این بوده که این اجازه داده شیطان وارد نفسش بشه و این رو وسوسه بکنه، چون شیطان با وسوسه وارد میشه. وقتی که انسان از خدا غفلت میکنه، شیطان وسوسه میکنه. یو وسوس فی صدور الناس، این خناس وسواس که میگن اینه، یعنی وقتی شما از خدا غافل بشید او میاد، وقتی یاد خدا بکنیم شیطان میره، فرار میکنه. اینا یه کارهایی کردن، وسوسه شدن، بعد ترتیب اثر دادن، شیطان بر اینها مسلط شد، و الا که شیطان که بر مؤمنین که تسلطی نداره. اما در این حال خدا اینجا یک لطفی میکنه در حق اینها، میفرماید ولقد عفا الله عنهم، خدا از شما گذشت، خدا شما رو عفو کرد. چرا؟ ان الله غفور حلیم، چون خدا هم غفوره، آمرزنده هست، هم حلیمه. حلیم به کسی میگیم که زود تصمیم نمیگیره. اگر از یک کسی نافرمانی دید و غفلتی دید، زود مجازاتش نمیکنه، بردبار هست، صبر میکنه. خدا متعال اینجوریه. در جنگ احد دو گروه دوچار لغزش شدن. یه گروه کسانی بودند که از وسط راه برگشتند، یعنی منافقین به رهبری عبدالله ابن ابی که حدود 300 نفر بودن. این آیه ناظر به اونها نیست، حواستون باشه، حالا در ادامه میخونیم که نسبت به اونها چه اتفاقی میفته. گروه دوم کسانی بودن که در میدان جنگ دچار لغزش شدن، یعنی اون آدم هایی که روی اون ارتفاع و کوه مانندی رسول الله صلی الله علیه و آله اونها رو قرار داده بود و فرمود چه ما پیروز شدیم چه شکست خوردیم، شما این نقطه رو ترک نکنید. اینها وقتی دیدن مسلمان ها پیروز شدن و دارن غنیمت جمع می کنند دوچار وسوسه شیطان شدن و گفتن بریم غنیمت ما هم جمع کنیم، در حالی که عرض کردم مثلا مشکلی نبود قبلا در جنگ بدر، البته بعد از جنگ بدر خدای متعال قواعد غنیمت رو مشخص کرده بود، اصلا مالکیت غنیمت با جمع‌آوریش صورت نمیگیره، هر چه غنیمت جمع میشه باید یه جا بیاد در اختیار پیامبر قرار بگیره و بعد پیامبر صلی الله علیه و آله اونها رو طبق دستور خدا تقسیم میکنه. ولی اینها به هر حال دچار لغزش شدن. این آیه ناظر به این گروه دومه، یعنی کسانی که تو میدان جنگ آمدن و دچار لغزش شدن، نه اونهایی که نفاق در پیش گرفتن و اصلا به میدان جنگ نیامدن. پس حکمرانی عفو قواعد خاص خودش رو داره. خدای متعال و حکومت اسلامی و حاکمان و کارگزاران دولت اسلامی اهل عفو هستن، ولی نسبت به کسانی که آمدن تو معرکه میخواستن وظایفشون رو انجام بدن و البته دچار لغزش شدن، که حالا در ادامه هم دوباره البته راجع به اینها خدای متعال سخن میگوید. یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، ای کسانی که ایمان آورده اید، عضو جامعه اسلامی شدید، پذیرفتید که از پیامبر و رهبری الهی و خدای متعال اطاعت کنید، شما نباید مثل کافران باشید. لا تکونوا کالذین کفروا، مثل کفار نباشید. خب مگه کفار چطوری بودند؟ کفار اینجوری بودند که وقتی کسی در جنگ شرکت میکرد یا مسافرت میرفت و کشته میشد میگفتن حیف شد بیچاره، اگه پیش ما بود کشته نشده بود. میگه شما مثل حرفای اونا نزنید، که اینایی که رفتن در جنگ احد شرکت کردن و شهید شدن، ای کاش اگه نرفته بودن حالا شهید نشده بودن. نباشید مثل کسانی که کافر شدند و قالوا لاخوانهم، و میگفتند به برادرانشون اذا ضربوا فی الارض، وقتی که مسافرتی میرفتند او کانوا غزن، یا در جنگی شرکت میکردند و کشته میشدند، میگفتند لو کانوا عندنا ما ماتوا، اگه اینا پیش ما بودن حالا زنده بودن و نه مرده بودن، و ما قتلوا، کشته نمیشدند. لیجعل الله ذلك حسرتا فی قلوبهم و الله یحیی و یمیت و الله بما تعملون بصیر. خب ولئن قتلتم فی سبیل الله او متتم لمغفرة من الله و رحمة خیر مما یجمعون ولئن متتم او قتلتم لإلى الله تحشرون. خب این جای همون بحث عفو هست که در یک سطح دیگری خدای متعال باز به پیامبر خودش ابلاغ کرده. این آیه جز آیات مهم در عرصه حکمرانی رسول الله صلی الله علیه و آله است. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم یک واستغفر لهم دو وشاورهم في الامر سه فإذا عزمت فتوکل علی الله ان الله يحب المتوکلین. خوب در نظر بگیرید شرایط چیه. شرایط اینه که مشرکین اومدن برای جنگ با مسلمان ها و کشتن پیامبر و مسلمان ها و کلن بستن پرونده جامعه اسلامی و دولت اسلامی جدید. در این جنگ مسلمان ها اول پیروز شدند بعد به خاطر دنیاگرایی تعدادی از مسلمان ها شکست خوردن. دشمن از همون ناحیه از پشت سر وارد شده و اینها رو حدود 70 نفر از اینها رو به شهادت رسوند که یکیشون حضرت حمزه سلام الله علیه. پیامبر سلام الله علیه زخمی شده. مسلمان ها فرار کردن. پیامبر رو با یه چند نفری تنها گذاشتن. حضرت علی علیه السلام با همکاری اون چند نفری که مونده بودن حضرت رو از صحنه حفاظت کردن که دور بشه. حالا در یک همچین شرایطی خدای متعال به پیغمبرش می‌فرماید که به موجب رحمتی که از ناحیه خدا به تو داده شده و اون چیه؟ لن تلهم، که تو با اینها نرم هستی، مهربان با اینها هستی، اینها با تو هستن. فبما رحمت من الله لن تلهم، به موجب رحمت و مهربانی خدا هست که تو با اینها نرم هستی، لین هستی، مهربان هستی. یعنی با این حال پیامبر عصبانی نیست، خشمگین نیست، با اینها دعوا نکرده. این خیلی عجیبه. اینه که پیامبر میگن رحمت للعالمین هست، همچنان حلیمه، همچنان خودش رو کنترل کرده. میفرماید ولو کنت فظا غلیظ القلب، تو اگر فظ و غلیظ القلب بودی. فظ یعنی آدم تندخو، آدم عصبانی، که عصبانی بشه، داد و فریاد کنه، دعوا کنه. اگر تو تندخو بودی، سنگدل بودی، غلیظ القلب یعنی سنگدل، خیلی عصبانی، لنفذو من حولک، ما خودمون اصطلاحا میگیم بد اخلاق، تو عرف عامیانه خودمون میگیم بد اخلاق. اگه تو بد اخلاق بودی، دعواشون میکردی، تند مزاج بودی، فورا عصبانی میشدی، لنفذو من حولک، ای پیامبر اینها از اطراف تو پراکنده میشدن، دوروبر تو دیگه نمیومدن. اما چون میدونن تو مهربانی، با اینکه فرار کردن ولی سرفکنده برگشتن پیش تو، با حالت خجالت برگشتن پیش تو. اون آیه غم من به غم من همین بود دیگه، یعنی یه غم دیگری روی دوش اینها آمد و اون شرمندگی از رسول الله صلی الله علیه و آله بود. این آیه که جلسه قبل فکر کنم خوندیم، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتا نعاسا یغشا طائفة منکم، این همین رو میگفت که اینها برگشته بودند ولی غم بزرگشون این نبود که شکست خوردن یا اینکه غنایمو از دست دادن یا اینکه زخمی شدن یا شهید دادن. غم و ناراحتی بزرگشون این بود که از پیامبر خجالت میکشیدن که چرا فرار کردن، چرا پیامبر رو تنها گذاشتن در صحنه، چرا صدای پیامبر رو نشنیدن وقتی که اینها رو صدا میزد که کجا میرید، من هستم، فرار نکنید، من کشته نشدم. حالا اینجا خدای متعال میخواد به پیامبرش بگه که این مهربانی خودت رو کامل کن. سه تا دستور بهش میده. یک، فاعف عنهم، ای پیامبر از اینها بگذر. دو، واستغفر لهم، برای اینها طلب مغفرت کن از خدا. سه، و شاورهم فی الامر، باز هم با اینها، با همینایی که تو احد با تو بودند و این شکست هم توسط بعضی از اینها رقم زده شد، و شاورهم فی الامر، باز هم با اینها در امور مربوط به امور غیر وحیانی، یعنی امور سیاسی اجتماعی و نظامی و امنیتی، با اینها بازم مشورت کن. خب عنایت بفرمایید این سه تعبیر چیه؟ خیلی دقت بفرمایید. فاعف عنهم یعنی ای پیامبر اینها به تو بدی کردن، به عنوان رسول الله یه بدی هایی در حق تو کردن، به عنوان رهبر خودشون از اون بدی هایی که نسبت به تو کردن بگذر. فعفو عنهم یعنی بدیهایی که نسبت به شخص پیغمبر کردن، چه به لحاظ شخصیت حقیقی چه به لحاظ شخصیت حقوق. و استغفر لهم یعنی اینها خدا رو هم نافرمانی کردن. چرا؟ چون خدا دستور داده که باید از پیامبر اطاعت کنید دیگه، هر چی پیغمبر میگه بگید چشم. اینها از فرمان رسول الله وقتی سرپیچی کردن، یعنی از فرمان خدا سرپیچی کردن، پس به خاطر گناهی که به خدا نسبت به خدا مرتکب شدن براشون طلب مغفرت کن. و شاورهم فی الامر یعنی نسبت به کارهای خودشونم از این به بعد باز هم با خودشون مشورت کن. شما اگه باشید چی کار میکنید؟ یعنی یه جنگی رفتید، یه عملیاتی بودید، بعد اونجا نیروها تعدادشون تخلف کردن، نتیجه شده شکست و 70 شهید و از جمله یه کسی مثل حضرت حمزه سلام الله علیه. حالا به فرمانده و رئیس دولت خدای متعال در یه همچین شرایطی میگه که نسبت به تخطی که از فرمان تو کردن، از دستورات تو سرپیچی کردن، عفوشون کن. عرض میکنم یعنی گروه دوم ها، نه اون گروه اول، اونایی که از وسط راه برگشتن منظور نیست، اینایی که تو جبهه آمدند و اونجا دچار خطا و تخلف شدند. خب پس عفو، استغفار، مشورت با سه تا از شاخصهای حکمرانی اسلامی هست. اما بعد از مشورت و شاورهم فی الامر، با اینها در امور مربوط به خودشون مشورت کن. مبنای مردم سالاری دینی همینه دیگه، یعنی اینکه دولت اسلامی در امور مربوط به مردم با خود مردم مشورت میکنه. این شهر رو چطوری اداره کنیم؟ این سد رو کجا بسازیم؟ این جاده رو کجا بکشیم؟ این بیمارستان رو کجا بسازیم؟ این امور مربوط به خود مردم هست دیگه. شهردارتون کی باشه، فرماندارتون کی باشه، نماینده مجلستون کی باشه، قانونگذارتون کی باشه. اما پیامبر تصمیم گیری با توه، مرکز تصمیم گیری تو هستی. فاذا عزمت فتوکل علی الله، وقتی که تصمیم گرفتی بر اساس اون مشورت. حالا اینجا دو تا قول هست، بعضی ها، بعضی از مفسرین فرمودن یعنی بعضی وقت، چون جنگ احد نتیجه یک مشورت بود دیگه، پیامبر صلی الله علیه و آله با مسلمان ها مشورت کرد، اکثریت که مخصوصا جوان ها هم جز اونها بودن، اینا رأیشون بر این تعلق گرفت که ما بریم و بیرون شهر بجنگیم. اما خود رسول الله صلی الله علیه و آله و عده دیگر از افراد بزرگسال مخصوصا که حالا اتفاقا منافقین هم اونور بودن از جمله، نظرشون این بود که در شهر بمانیم و با دشمن بجنگیم. ولی چون اکثریت با گروه اول بود، حضرت پذیرفتن که برن بیرون شهر. استدلال اقلیت چی بود که میگفتن داخل شهر بجنگیم؟ استدلالشون این بود که میگفتن ما چون تعدادمون کمه، اگر داخل شهر بمونیم و اینا وارد شهر بشن، ما از زنان و کودکان هم میتونیم استفاده کنیم، از پشت بام‌ها به سمت اینها آب داغ بریزیم، سنگ بندازیم رو سرشون و خلاصه به این طریق یکم تعدادمون بیشتر میشه و بر اینها پیروز میشیم. اما حضرت خب طبق نظر اکثریت عمل کردن، رفتن خارج شهر. بعد از این شکست خب عده‌ای میگفتن دیدید چی شد؟ نباید مشورت میکرد پیامبر، نباید به رأی اکثریت عمل میکرد. کسانی که به این شکل آیه رو تحلیل میکنن میگن که این فاذا عزمت یعنی فاذا عزمت طبق نظر اکثریت، ولو نظر اکثریت با تو مخالف باشه، نگران نباش، و توکل علی الله ان الله یحب المتوکلین. اما گروه دوم از مفسران میگن نه، و شاورهم فلم، تو مشورت بکن ولی تصمیم درست و خودت بگیر، اهم از این که میخواد موافق قول اقلیت باشه یا اکثریت. اصلا بحث اقلیت اکثریت مطرح نیست، آیه داره به پیامبر میگه که تصمیم گیری در اختیار تو هست، هر جور که میخوایی تصمیم بگیر. فتوکل علی الله. خب اگر طبق تفسیر دوم معنا کنیم، طبیعتاً آیه دلالت بر مردم سالاری طبیعتاً نداره. فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین. خدا دوست داره کسانی رو که به او تکیه میکنن نه به غیر او. بعد تأکید جالبی داره آیه، میفرماید که ان ینصرکم الله فلا غالب لکم. بدانید، مطمئن باشید، این دکترین امنیت و پیروزی در اسلام هست، اگر خدا شما رو یاری کنه هیچ کس بر شما نمیتونه پیروز بشه. و این یخذلکم، و اگر خدا بخواد شما رو خار بکنه، فمن ذلذی ینصرکم من بعدهی، چه کسی هست که بعد از خدا بخواد شما رو یاری بکنه؟ یعنی کسی غیر از خدا نیست که بخواد شما رو یاری کنه. بنابراین از دشمن نترسید، از مشرکان نترسید، از کفار نترسید. دوباره بر توکل تأکید میکنه، و علی الله فلیتوکل المؤمنون. بر خدا باید مؤمنان توکل کنند. خب پس یک کلید واژه دیگه هم در حکمرانی اسلامی اینجا کشف شد، توکل هست. در کنار اون صبر و تقوا و شاکر بودن، اگه خاطر شریفتون باشه که در جلسه قبل عرض کردیم، اونجا بحث شکر و شاکر بود، بحث صبر و صابر بود، اینجا حالا بحث توکل به متوکلین بود، بحث شاخص مشورت شد، بحث شاخص استغفارگرایی و عفوگرایی، یعنی رابطه با خدا که رهبر برای اینا طلب بخشش بکنه. این که خدا گفته که طلب بخشش کن، یعنی میخواد ببخشدشون دیگه، ولی اگر نخواد ببخشه که نمیگه تو طلب استغفار کن برای اینها. و این که عفو میکنند کارگزاران حکومت اسلامی، مخصوصا رهبران، افراد متخلف رو، حال طرف یه دفعه خطایی کرده، خلافی کرده، اینا رو اگر مصلحت بدانن عفو میکنن. خب و ما کان لنبی ان یغل و من یغلل یأت بما غل یوم القیامه ثم توفا کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون. لا اله الا الله. این آیه خیلی عجیبه ها، این آیه خیلی عجیبه. چقدر با این همه مهربانی خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله، بعضی از این افراد ناشکر بودن. قاعدتا باید همون منافقین باشن، یعنی همونایی که از وسط راه برگشتن. ولی خب طبق چیزهایی که در ذیل این بحث آمده، از گروه دوم هم ظاهرن تو این بحث بودن. یعنی بعد تحلیل میکردن که خب شما چرا اون کوه رو رها کردید؟ بعضی ها ظاهرن، حالا اونجوری که تو تاریخ ها آمده، میگفتن که ما ترسیدیم که بعداً از این غنایم پیامبر به ما ندهد. مثلا حالا بعضی ها اینجوری گفتن، بعضی ها بحث های دیگری رو راجع به پیغمبر مطرح کردن. چطور؟ مثلا منافقین، باز اینا نه، تو تفاسیر آمده که من میگم، دو تا بحث کلن آمده راجع به این آیه. یکی این که بعضی ها گفتن ما رفتیم برای جمع غنیمت چون ترسیدیم که بعدن پیغمبر به ما نده. خب پیغمبر به ما نده یعنی چی؟ یعنی خیانت بکنه دیگه، برای خودش مثلا ورداره، برای دوستانش ورداره. بعضی ها هم میگفتن که بفرما، دیدید پیامبر شما رو برد توی این جنگ و به کشتن داد. عبدالله ابن عبی و منافقین میگفتن اگه حرف ما رو قبول کرده بود پیغمبر، الان ما این همه کشته نمیدادیم، شکست هم نمیخوردیم. پس پیامبر برد، مردم رو به کشتن داد. ما حالا بعضی وقتا امروز تعجب میکنیم که بعضی ها مثلا نسبت به رهبری جسارت میکنن. حالا شما ببین، نسبت به پیغمبر خدا از این حرف ها می زدن که خدا اینجا آمده دفاع کرده از پیغمبر. می فرماید و ما کان لنبی ان یقل. یقل یعنی خیانت کردن. و ما کانه که میگه یعنی از محالات ها، تو فارسی ما اینجور تعبیر میکنیم، میگیم از محالاتی که یه پیامبری خیانت بکنه. خیانت کردن پیامبران از محالات، از محالاته. چرا؟ چون میگه کسی که خیانت بکنه روز قیامت که بشه با همون مورد خیانت، در حالی که اون برگردنش آویزون هست، او رو حاضر میکنند. ثم توفا کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون. افمن اتبع رضوان الله که من با بسخط من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر. هم درجات عند الله و الله بصیر بما یعملون. لقد من الله علی المؤمنین. مردم چی میگید؟ چرا به پیامبر جسارت میکنید؟ خدا منت گذاشت بر شما مؤمنان که مبعوث کرد در میان شما رسولی را از انفسهم، از نفسشون، از خودشون، که یتلو علیهم آیاتهی و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانو من قبل لفی ضلال مبین. خدا به شما لطف کرده، یه پیامبری از میان شما، از جنس شما مبعوث کرد که این چند تا کار رو انجام میده. آیاتش رو بر شما تلاوت میکنه، یعنی آیات خدا رو. شما رو میخواد پاک کنه، تزکیه کنه، انگیزه هاتون رو میخواد الهی کنه و به شما کتاب و حکمت یاد میده و قبلا شما در گمراهی بودید. اولم ما اصابتكم مصیبتون قد اصبتم مثلیها قلتم انا هذا. حالا شما چون یه شکستی خوردید، یک مصیبتی به شما در جنگ احد رسیده، در حالی که برای دشمن شما هم دو برابر این در جنگ بدر اتفاق افتاد، چون مشرکان در جنگ بدر 70 تا حدوداً کشته دادن، 70 تا هم اسیر دادن. حالا در جنگ احد مسلمان ها فقط 70 تا شهید داده بودند، دیگه اسیر نداده بودند. حالا یه جام شکست خوردید، بعد میگید انا هازا، قلتم انا هازا، راه افتادید این ور اون ور و شایعه و تحلیل و آقا چطور شد این شکست، از کجا اومد، چرا ما شکست خوردیم، بعدم میگید که تقصیر پیغمبر بوده. خیلی تحلیل بی انصافیه. قل ای پیامبر، به اینا بگو هو من عند انفسکم، این شکستی که خوردید، مصیبتی که بر شما وارد شد، من عند انفسکم، از جانب خودتونه، ربطی به پیغمبر نداره. فشلتم، تنازعتم فی الامر و عصیتم، مربوط به خودتونه، چه ربطی به پیغمبر داره، چه ربطی به رهبری داره. خب بعضی وقتا افراد وظایف خودشون رو انجام نمیدن، بعد تیر و ترکشش بخوره به مثلا رهبر جامعه. خب این درسته، این منصفانه هست، بی‌انصافیه دیگه. قل فقلتم انا هازا، میگید چطور شد شکست خوردیم. قل ای پیامبر، به اینها بگو هو من عند انفسکم، ان الله على كل شيء قدير، ولی خدا که بر هر کاری تواناست. منتها قرار خدا این نیست که اگر شما به وظیفتونم عمل نکردید، اهل صبر و تقوا هم نبودید، اهل شکر و توکل هم نبودید، دنبال دنیا رفتید، بازم خدا پیروزتون بکنه. خب به چه مناسبتی باید شما رو پیروز کنه؟ و ما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن الله. اون چه که در روز جنگ احد به شما رسید، این طبق قوانین خداست. فبإذن الله یعنی طبق سنت‌های الهیه. وليعلم المؤمنین، و برای این بود که مؤمنان رو خدا معلوم کنه. اگر این اتفاقات نمی‌افتاد، معلوم نبود کی مؤمنه، کی مؤمن نیست. صف مؤمنان از صف ترسوها جدا شد دیگه، صف منافقان از مؤمنان جدا شد. ولی یعلم الذین نافقوا، خدا میخواست معلوم کنه که منافقین کیا هستن. پس میخواست معلوم کنه خدا مؤمن از منافق صفش جدا بشه. این امتحانات الهی حکمت هم داره. صف مؤمن و منافق از هم جدا میشه، صف مؤمن شجاع و ترسو از هم جدا میشه. و قیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل الله او ادفعوا، وقتی به اینها گفته میشد، به همین منافقین گفته میشد که تعالوا بیایید، قاتلوا فی سبیل الله، بجنگید در راه خدا، او ادفعوا، حالا در راه خدا هم نمیخواید بجنگید، هیچ، دفاع کنید از خودتون، کشورتون، جامعتون دیگه. یه وقتایی هست مقام معظم رهبری میفرماین که حالا این انتخابات مثلا شرکت مردم درش جنبه شرعی داره، میگه حالا اگه کسی هم برای شهر مهم نیست، برای ایران که شده بیایید. این همینه ها، قاتلو فی سبیل الله او ادفعوا، در راه خدا بیایید بجنگید، او ادفعوا، یا نه اصلا مگه خدا و اینها هم براتون مهم نیست، او ادفعوا، دفاع که بکنید. آخه این که یک امریه که غیر از انسان ها حتی در حیوانات هم هست، از خودشون دفاع میکنن. قالو چی میگفتن اینها؟ قالو میگفتن این منافقین، لو نعلم قتالا لتبعناکم. آقا این کاری که شما میخواید انجام بدید اسمش قتال نیست، جنگ نیست، ما این رو جنگ نمیدانیم، این خودکشیه. شما دارید میرید بیرون شهر و این رو ما جنگ نمیدانیم، اگر این رو جنگ میدانستیم لتبعناکم، ما حتما تبعیت میکردیم. بعضی هم اینطوری معنا کردن که اینا میگفتن که والا ما که اصلا جنگ بلد نیستیم، اگه جنگیدن رو بلد بودیم از شما اطاعت میکردیم، که ظاهرن این ترجمه دقیق نیست، همون ترجمه اول طبق اون چه که در ذیل این آیا آمده دقیق تره. برای اینکه عبدالله ابن عبی با اون 300 نفر از وسط راه اینها برگشتن، با پیامبر و لشکر پیامبر همراهی نکردن، گفتن آقا این خودکشیه، این رفتن به قتلگاهه و ما نمیایی. خدا چی میفرماید؟ میفرماید هم للکفر یوم اذن اقرب من هم للایمان. اینها با این کاری که کردن به کفر نزدیکترن تا به ایمان. اینا رو کافر بگی دقیقتر تا بگی مؤمن. یقولون به افواه ما لیس فی قلوبهم، به زبانشون یه چیزی میگن که در دلشون اون نیست. به زبان میگن ما مسلمانیم، ولی خب واقعا مسلمان نیستن. والله اعلم بما یکتمون، خدا میدونه اون چی رو که اینها کتمان میکنند. الذین قالوا لاخوانهم و قعدو لو اتاونا ما قتلو، همین ها بودن که برگشتن بعد هم به همدیگه میگفتن، به برادران منافق خودشون میگفتن که اگه اینا اطاعت حرف ما کرده بودن و با ما برمیگشتن میومدن مینشستن تو خونه در جنگ احد شرکت نمیکردن، ما قتلو، کشته نشده بودن، کشته نمیشدن، نمیمردن. قل فدرو ان انفسکم الموت ان کنتم صادقین، ای پیامبر به اینها بگو که اگه میتونید مانع مرگتون بشید، اگه راست میگید. مرگ دست خداست، هر کسی یه روزی از دنیا میره. ببینید عزیزان من، این آیات به ما میگه که پیامبر هم که در رأس جامعه باشه منافقین هستند، زخم زبان هم میزنند، شایعه هم درست میکنند، توهین هم میکنند، تحلیل های غیر منصفانه هم میکنند. شما باید حواستون جمع باشه. بعد خدای متعال از شهدا دفاع میکنه، میگه یعنی چی اینا رو میگید؟ لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. بعد هم چند تا آیه خیلی مهم و جالب هست درباره شهدا و ارتباطی که شهدا بعد از شهادت دارند با جامعه، که توصیه میکنم حتما این آیات رو اگر فرصت کردید مطالعه بفرمایید. تا میرسیم به این آیه، خب میفرماید انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین. بدانید که شیطان دوستان خودش رو میترسونه، فلا تخافوهم، شما اگه دوست شیطان نیستید نباید بترسید، و خافونه از من بترسید. خدا داره میگه ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمن هستید. خب بعضی از این افراد با توجه به اینکه مسلمان ها در احد شکست خوردن، گفتن اسلام دیگه تموم شد با این شکستی که خورد. الان دیگه دور دوره مشرکان هست، دوره دوره قدرت ابو سفیان هست، اینها از دین خارج شدن، متاسفانه به سمت مشرکین مایل شدن. خب یک ولوله‌ای تو جامعه اسلامی افتاد و که عجب، ما داریم از بین میریم. آقا یه عده دارن میرن به سمت طرف پیروز، یه عده دارن جامعه اسلامی رو رها میکنند. خلاصه مهاجرت معکوس اتفاق افتاده، یه عده دارن مشرک میشن. تا حالا از مکه میامدن مدینه، حالا یه عده دارن ترسیدن میرن به سمت نظام سلطه اون زمان. دیگه امروز هم اینا هست دیگه، تا یه تقریب توقی میخوره یه عده میبینی که خلاصه راهی فرنگ شدن و نه دیگه ما میریم و دیگه قدرت دست آمریکا هست و از اینجور حرفا. میفرماید ای پیامبر، ولا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر، مبادا ناراحت بشی و اندوگین بشی که چرا یه عده سرعت میگیرن در کفر، دارن از جامعه مؤمنین خارج میشن و میرن به سمت کفر. ابدا هیچ ناراحت نباش. خیلی عجیبه های ولا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر، از اینکه یه عده سرعت میگیرن، با سرعت و شتاب میرن به سمت کفر، نه اندوهی نباش، ناراحت نباش. چرا؟ انهم لن یضر الله شیئا، ای پیامبر اینها هرگز نمیتونن به خدا ضرر بزنند. اینا موجودات بیورزه، اینا کاری رو به خدا نمیتونن ضرر بزنن، به خودشون ضرر میزنن. کسی با خورشید در بیفته، در تمثیل عرض میکنن، بره توی اتاقی در و پنجره و همه رو ببنده تو تاریکی زندگی، خودش آسیب میبینه، به خورشید که صدمه نمیزنه. این آیه یادتون باشه، ولا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر، ناراحت نشید از اینایی که جذب کفر میشن. انهم لن یضر الله شیئا، اینا به خدا ضرر هرگز ضرر نمیتونن بزنن. ها لن که میاد نفی ابد میکنه. یرید الله الا یجعل لهم حظا فی الاخره ولهم عذاب عظیم، ای پیامبر اینا هیچ بهره‌ای در آخرت خدا براشون قرار نداده، علاوه بر این که براشون عذاب عظیم هم آماده هست. دوباره تاکید میکنه ان الذين اشتروا الكفر بالایمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب اليم. این آیات رو برای چی خوندم؟ برای اینکه بعضی وقتا افراد میگن که فلان کار خدایی رو و الهی رو، فلان حکم شرعی رو، اینو نگیم، انجام ندیم، چون یه عده قهر میکنن، یه عده قهر میکنن. خب قهر کنن، در بحث احکام الهی و قوانین الهی نمیشه شوخی کرد. خب این بحث یه فلسفه دیگه هم میگه داره، ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. خدای متعال میگه که حواستون باشه، بدون امتحان نمیمانید. خب امتحان واسه چیه؟ یه فلسفه دیگر امتحان اینه که خدا میخواد خبیث و طیب رو از هم جدا کنه، جامعه پاک از جامعه ناپاک، افراد پاک از افراد ناپاک، اینها باید از هم جدا بشند. خب خودتون ملاحظه خواهید فرمود اینها رو و بعد میفرماد کل نفس ذائقة الموت، همه میمیرند، مرگ رو میچشند. خب من از اینها یک کمی بله دیگه عبور میکنیم تا این مناجات هایی که در پایان این سوره هست. البته من چند تا آیه هم بود مثل این که از اونها رد شدم، میخواستم که اون قسمت رو هم براتون بگم. فکر کنم که اینجا شاید بود، بله اینجا بود، این یا این قسمت جا موند. ببینید بعد از این ماجرا یک کاری پیامبر صلی الله علیه و آله انجام داد برای اینکه روحیه مسلمان‌ها رو بازسازی بکنه و خیلی همین جواب داد. وقتی که جنگ احد تمام شد، مسلمان‌ها اومدن مدینه، همه درب و داغون، 70 تا شهید، خب خیلی زیاد بود برای یک جامعه نوپایی که حالا کل رزمندگانش 1000 تا شدن. این 1000 تا هم که داشتن میرفتن برای جنگ، 300 تاشون به عنوان منافق برگشتن. موندن مثلا حدود 700 نفر. حالا از این 700 نفر 70 نفر شهید شدن، مخصوصا سپهسالار لشکر اسلام حضرت حمزه سلام الله علیه. پیامبر مجروح شده، خیلی از مسلمان ها مجروح شدن، خیلی ها فرار کردن، اصلا یه اوضاعی شده دیگه، مدینه به هم ریخته اصلا. در همین فضا هست که یه شایعی در مدینه پخش میشه که مشرکین دارن بر میگردن. مشرکین تصمیم گرفتن که از وسط راه برگردن بیان و دیگه تکلیف مسلمان ها و پیامبر اینها رو یک سره بکنن، کار اینها رو بسازن. وقتی این بحث پخش میشه، رسول الله صلی الله علیه و آله اعلام میکنن که فردا صبح زود همه کسانی که در جنگ احد حضور داشتند، اونایی که غایب بودن نه، اونایی که در جنگ احد حضور داشتند ولو مجروح هم شدن، اینها بیان که میخواییم بریم به تعقیب مشرکین. غیر اینها رو فرمود اجازه ندارن بیان، مثلا اون منافقین اجازه نداشتن بیان. این دو سه تا آیه به اون اشاره داره. میفرماید الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح. این نبرد رو، این عملیات رو، البته به جنگ منجر نشد، اسمش رو میگن حمراء الاسد. توی کتاب‌های تاریخی اگر خواستید مطالعه کنید، حمراء الاسد، چون به یک منطقه ای میرن، تا یک منطقه ای میرن که اسمش حمراء الاسد هست. الذين استجابوا لله والرسول، اونهایی که پاسخ مثبت دادن به خدا و رسول، من بعد ما اصابهم القرح، بعد از اون که مجروح شده بودند در جنگ احد، یعنی با این که مجروح شده بودند ولی به فراخوان پیامبر لبیک گفتن و حاضر شدن که برن به جنگ و تعقیب مشرکان. للذین احسنوا منهم و اتقوا اجر عظیم، برای اونایی که اهل احسان و نیکی بودن. احسنوا منهم یعنی اونایی که بدون غر زدن اومدن، با مهر و میل فراوان آمدند و تقوا و تقوا پیشه کردن، اجر عظیم هست. حالا اینجا توصیفی داره، اینم جالبه، میگه الذین، اینا وصف اینا، کسانی که قال لهم الناس، مردم بهشون میگفتند. مردم اینجا منظور ستون پنجم دشمنه ها، چون میگه چی میگفتن مردم به اینا، چی میگفتن؟ میگفتن ان الناس قد جمعوا لكم، مردم، این مردم دوم یعنی مشرکان، اون مردم اول یعنی ستون پنجم، این مؤمنانی که ستون پنجم دشمن بهشون میگفت که مشرکین جمع شدن که حمله کنن به شما. فخشوهم، بترسیدا، کجا میخواید برید؟ فرار کنید از مدینه که اونا جمع شدن میخوان بیان شما رو ریشکن بکنن. جالبه اینا چه اتفاقی براشون میافتاد، این مؤمنین مجروح و در بداغون. میگه فزادهم ایمانا، به جای اینکه بترسن از تبلیغات ستون پنجم دشمن، ایمانشون هی اضافه میشد. و قالو، و میگفتن حسبنا الله و نعم الوکیل. خب اینها رفتن به تعقیب مشرکان. حالا آیه بعد میگه چی شد؟ فانقلبوا بنعمت من الله و فضل، رفتن، دشمن که شنیده بود که مسلمون ها به رهبری پیامبر دارن از مدینه حرکت میکنن که بیان اینا رو به حسابشون برسن، پا به فرار گذاشتن، سریع وسایلشون رو جمع کردن و فرار کردن. میگه که برگشتند این مسلمون ها از این تعقیب با نعمتی از جانب خدا و فضل از جانب خدا، چون این فضل مالی اینه، یه مقدارم اونا حتی آذوقه هاشون هم جا گذاشته بودن و فرار کرده بودن از ترس ها، چون خدا در دلشون رعب انداخت. اینها با یک روحیه پیروزی برگشتن، یعنی جنگ احدی که شکست خورده بود، حالا مسلمون ها با یک احساس پیروزی و سربلندی از این عملیات برگشتن. لم یمسس هم سو، هیچ مشکلی هم بهشون نرسید، هیچ نه کسی زخمی شد نه کسی شهید شد. و تبعو رضوان الله، در حالی که اینها رضوان الهی رو هم تبعیت کردند، یعنی در یک مسیری گام گذاشتن که مورد رضایت خدا بود. و الله ذو فضل عظیم، بدانید که خدا صاحب فضل عظیم هست، اگر شما در مسیر الهی حرکت بکنید خدا بهتون نعمت و فضل میدهد. هم آرامش روحی و روانی پیدا کردن، ستون پنجم دشمن دیگه شکست خورد، خفه شدن، دیگه دست از تبلیغات برداشتن، هم مسلمان ها در مسیر رضوان الهی حرکت کردن. پس یه شاخص دیگه اگه برای حکمرانی اینجا بخوایم بگیم، حکمرانی مبتنی بر رضوان و رضایت الهیه، یه شاخص هم اینجا فزاده هم ایمان و حکمرانی مؤمنانه هست، حکمرانی مبتنی بر ایمان هست. خب و از این آیه هم بحث اجابت خدا و رسول، یه حکمرانی است که اینجا رابطه بین مردم و رهبر رابطه اجابت و قبول دعوت هست. خب حالا با این توضیحات از بحث تحلیل جنگ احد به همین مقدار اکتفا میکنیم، کلیاتش رو سعی کردم خدمتتون بگم. میریم سراغ سوره مبارکه ممتحنه. البته اگه کسی بحث ضروری داره اینجا سوال بکنه، و الا که من در پایان جلسه انشالله خدمتتون خواهم بود. میریم سراغ سوره مبارکه ممتحنه، سوره 60 قرآن کریم، و بعضی از مباحثی که باز مربوط به حکمرانی اطلاعاتی و امنیتی و حوزه سیاست خارجی و حکمرانی صلح سازی و امنیت سازی هست رو خدمتون مطرح میکنه. سوره ممتحنه باز از سوره های هست که در مدینه نازل شده، و سوره هست که در ایامی نازل شد که مسلمون ها میخواستن برن برای فتح مکه. مستحضر هستید که در صلح حدیبیه یک معاهده امضا شد بین پیامبر و مشرکان که 10 سال ترک مخاصمه باشه، ولی به هر حال مشرکان این معاهده رو نقض کردن، و چون معاهده را نقض کردن پیامبر صلی الله علیه و آله تصمیم گرفتن که برن برای فتح مکه. اما از نظر اطلاعاتی طبق روشی که رسول الله صلی الله علیه و آله داشتن، روششون این بود که جز یکی دو مورد در سیره نظامی رسول الله که مقصد اعلام شده، در بقیه موارد این اتفاق نیفتاده. اون موردی که مقصد اعلام شد که خیلی هم مشهوره، در قرآن هم در سوره مبارکه توبه آمده، جنگ تبوک بود که چون مسیر دور بود و بحث جنگ با امپراتوری روم برای بعضی ها سنگین بود، می ترسیدن، می گفتن یه ابرقدرتیه، ما کجا، امپراتوری روم کجا، اونجا پیامبر اعلام عمومی کرد که ما میخواییم بریم برای دفع تهدید امپراتوری روم، چون خبرش آمده بود که رومی ها میخوان به مسلمان ها حمله بکنن. پیامبر شخصا لشکری فراهم کردند، حدود 30,000 نفر شد و رفتن به سرحدات روم. و البته وقتی اونجا رفتن دیدن که به هر حال از دشمن خبری نیست. حالا بعضی‌ها گفتن که اینها آماده شده بودن که حمله کنن به دولت نوپای اسلامی، ولی وقتی شنیدن پیامبر آمده فرار کردن. بعضی هم گفتن نه، اصلا خبر مثلا درست نبوده. ولی در خود اون بحث جنگ تبوک پیامبر معاهدات بسیار زیادی بست، یک مانور عظیمی برگزار شد، یک اعلام حضور و قدرت جالبی بود. به هر حال حالا اون فوایدی داره که بعد در سوره توبه اگه خواستید دنبال بفرمایید. اما در بحث فتح مکه حضرت نهایت تدبیر رو به کار بردن که هیچ کسی با خبر نشه که مقصد کجاست. جالبه که تا زمانی که به پشت دروازه های مکه رسیدن خیلی ها فکر میکردن که مقصد طائفه نه مکه. حتی شعرهایی شعر میگفتن و یه جورایی میگفتن مقصد طائفه که ببینن پیغمبر چی میگه. تو تاریخ داره که پیامبر فقط یه لبخندی میزد، هیچی نمیگفت. نمیگفت شما راست میگید یا نادرست میگید، ابدا به راه ادامه میدادن. حالا یه کسی از اصحاب پیغمبر، این خیلی عجیبه ها، خوب نهایت بفرمایید، این مسئله امروز ما هم هست، یک کسی از رزمندگان مسلمان، از آدمهایی که جز آدمهای رده بالای ارتش پیامبر بوده، به نام حاتب ابن ابی بلتعه. این آقای حاتب یه احتمالی داده بود دیگه که ممکنه که هدف مکه باشه، اطلاعات رو روی کاغذی نوشت و داد به یک خانومی که می رفت به مکه، گفت این اطلاعات رو شما ببر به ابو سفیان بده. این خانمم راه افتاد که بره مکه. این آیه اول سوره ممتحنه نازل شد و خدای متعال به پیامبر اطلاع داد که بله اطلاعات داره میره به مکه. پیامبر حضرت علی علیه السلام رو به اتفاق یکی دو نفر دیگه فرستاد و گفت برید دنبال این خانم، الان فلان منطقه هست و این یه نامه حاوی اطلاعات داره میبره برای مشرکان، این نامه رو ازش بگیرید. اون خودش هم نمیدونست نامه چیه، فقط این حاتب ابن ابی بلتعه نامه رو به او داده بود که تو اینو ببر به فلانی بده، یه پولی هم بهش داده بود. خب اینها رفتن و این خانم رو پیدا کردن و همون جایی که پیغمبر گفته بود و بهش گفتن که نامه ای رو که داری میبری به مکه تحویل ما بده. خانم منکر شد، گفت نه من همچین نامه ای ندارم. وسایلش رو بازدید کردن، دیدن نه همچین نامه ای نیست. همراهان امیرالمومنین علی علیه السلام گفتن خب نیست دیگه، برگردیم. حضرت فرمود نه، چون پیغمبر گفته و به پیغمبر هم که فرشته وحی خبر داده دیگه، این که نمیشه که نادرست باشه. این خانم رو تهدید کرد، گفت که یا نامه رو میدی یا اینکه هر چه دیدی بالاخره از چشم خودت دیدی. این خانم دید نه، قصه جدیه و حضرت علی دست بر نمیداره، گفت باشه و دست کرد در میان موهای خودش و این نامه رو از درون موهای خودش در آورد و داد به اینها و اینها آوردن نامه رو به پیغمبر دادن و پیغمبر نامه رو باز کرد و خلاصه معلوم شد که دستخط حاتب ابن ابی بلتعه هست، از فرمان دهان ارتش پیغمبر. حاتب رو حضرت خواستن، حاتب آمد و حضرت فرمودن که این دستخط شماست؟ گفت بله. گفت برای چی این کار رو کردی؟ حاتب اظهار پشیمانی کرد و اعلام کرد که دلیلش اینه که من خب برخی از اعضای خانواده من اینها در مکه هستند و من میخواستم با این ارسال این اطلاعات به مشرکان اونها نسبت به خانواده من مهربان باشند، بهشون آزار و گزندی که نمیرسونن هیچ، بلکه بهشون خدمت بکنند. اینات فرمودید، اینکه بحثی هست که میگن خانواده کسی که مسئول میشه در نظام اسلامی، این نباید در کشور دشمن باشن. وقتی یک کسی خانوادهش تو کشوری هستن که اون کشور با ما دشمنه، بعد شما این رو مسئول میگذارید، یکی از مشکلاتی که ایجاد میشه همین مسائل اطلاعاتیه دیگه. حالا آیه رو با هم بخونیم ببینیم که چه اتفاقی میفته. البته پیامبر این آقای حاتب بن ابی بلتعه رو دید که واقعا آدم ساده‌ای بوده دیگه، بخشیدش. و بعدن همین حاتب بن ابی بلتعه باز هم به نقش خودش البته در دفاع از اسلام و رزمندگی و اینها ادامه میده، ولی خوبی همچین خطای بزرگی هم از ایشون سر زد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنو. ببینید باز خطاب کیه؟ خطاب جامعه اسلامیه، خطاب مسلمانانی هست که دور هم جمع شدن، ایمان آوردن، لبیک گفتن به خدا و رسول و مدعی ایمان هستند. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، دشمنان مرا در حالی که دشمنان شما هم هستند، اینها رو به عنوان دوست انتخاب نکنید. البته اولیا که جمع ولی هست، به کسانی، به دوستی های گفته میشه که دست شما دارم. به دوستی های گفته میشه که منجر به سرپرستی هم میشه ها، این حواستون باشه. یعنی ولی، اولیا، اینا فرق داره با خلیل و حبیب و رفیق و این اصطلاحات اینطوری. هر جا کلمه ولایت میاد یعنی دوستی که به سرپرستی منجر میشه. ای مؤمنان، ای کسانی که ایمان آوردید، لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، دشمنان مرا، یعنی خدا داره میگه دشمنان من رو، در حالی که دشمنان شما هم هستن. هر کسی که دشمن خدا باشه، دشمن بندگان خدا هم هست دیگه، دشمن مؤمنین هم هست دیگه. اینها رو به عنوان ولی و دوست و سرپرست انتخاب نکنید. تلقون الیهم بالموده، چطوری؟ برای اینا نامه فدایت شوم بنویسید. تلقون یعنی بیفکنید، الیهم به سوی اونها، بالموده پیام مودت. آقای حاتب بن ابی بلتعه چیکار کرده بود؟ یه نامه پر از اطلاعات نظامی و امنیتی جامعه اسلامی رو داشت میفرستاد برای ابو سفیان. برای چی؟ برای اینکه بگه من با تو رفاقت میخوام داشته باشم، من تو رو دوست دارم، پس تو هم به خانواده من رسیدگی کن. وقت کفرو به ما جاءکم من الحق، تو به سوی کسانی داری پیام دوستی میفرستی که اینها کافرن، حتما کافرن، قطعا کافرن. تو یقین داری که ابو سفیان و پیروانش، مشرکان، اینها به اون چه که آمده است به سوی شما از حق، یعنی قرآن کریم، اینها کافرن، به پیامبر کافرن. یخرجون الرسول و ایاکم، مگه اینها نبودن که شما رو و پیغمبر رو از مکه اخراج کردن؟ خواستن بکشنتون، مجبور شدید مکه رو ترک بکنید. حال برای چی؟ انتومنو بالله رب بکن، چون که شما به خدا به عنوان ربتون ایمان آورده بودید. رب یعنی رئیس، یعنی همه کاره، یعنی صاحب اختیار. چون شما به الله به عنوان ربتون ایمان آورده بودید. ببینید مشرکین هم الله رو قبول داشتن ولی رب رو قبول نداشتن. قبول نداشتن که الله رب ما هم هست، یعنی صاحب اختیار ما هست، مربی ما هست، رئیس ما هست، ارباب ما هست. اینو قبول نداشتن. ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی، اگر شما مدعی این هستید که دارید حرکت میکنید و برای اینکه در راه خدا جهاد بکنید. اگر شما مدعی جهاد در راه خدا هستید، یه همچین کاری رو نکنید. چقدر زیبا خدای متعال داره بیان میکنه. و ابتغاء مرضاتی، اگه شما مدعی هستید که به دنبال کسب رضایت من هستید، اگر شما مدعی جهاد در راه خدا و طلب رضایت خدا هستید، نباید به سوی کسی که دشمن شما هست و دشمن من هست پیام دوستی بگذارید، بفرستید. کسی که شما رو از سرزمینتون اخراج کرده، کسی که دشمن شما هست، تو سرون الیهم بالموده، بخواهید که پنهانی با اینها رابطه دوستی برقرار کنید. تو سرون از همون سر دیگه، یعنی مخفیانه با اینها پیام مودت آمیز مبادله کنید. و انا اعلم و به ما اخفیتم، مسلمان ها بدانید که من میدانم آنچرا که شما پنهان میکنید، و ما اعلن تو و اون چرا که آشکارا انجام میدید، و من یفعله منکم فقد ضل سواء السبیل، هر کسی از شما که چنین کارهایی رو انجام بده فقد ضل سواء السبیل، چنین کسی از راه راست منحرف شده. میدونید با چه کسانی پیام دارید، پیام دوستی دارید مبادله میکنید؟ ان یثقفوکم یکون لکم اعداء، اگه یه جا شما رو پیدا کنن دشمن شما خواهند بود. و یبسطو الیکم ایدیهم، دستهاشون رو به سوی شما میگشایند، کنایه از این که میکشنتون. و السنتهم بالسوء، زبانهایشان رو به بدی درباره شما باز میکنن، یعنی به لحاظ جنگ نرم و تبلیغاتی شما رو زیر سخت ترین جنگ های نرم قرار دادن. کانال های ماهواره اینها، شبکه های اجتماعی اینها، همه علیه شماست. و ودو لو تکفرون، دوست دارن شما کافر بشید. چقدر این آیات زنده هست، یعنی همین الان رو داره توصیف میکنه برای ما. خب امریکا دشمن جمهوری اسلامی هست، رژیم غاصب صهیونیستی دشمن جمهوری اسلامی هست، حالا یه کسی بیاد بگه که حالا مگه چه اشکالی داره که ما با اینها ارتباط دوستانه داشته باشیم مثلا. خب عرض کردم که حاتب بن ابی بلتعه برای چی این کار رو کرده بود؟ به خاطر زن و بچه‌ای که در مکه داشت. می‌فرماید لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامه، جناب آقای حاتب بن ابی بلتعه، و ای همه یا حاتب بن ابی بلتعه ها، حواستون باشه که در روز قیامت زن و بچه نفعی به شما نمی‌رسانند. ارحام شما، خیشان شما و فرزندان شما، اینا هیچ کدوم روز قیامت که بشه نفعی برای شما ندارن. هر کسی با اعمال خودش سنجیده میشه. یفصل بینکم، در روز قیامت خدا بین شما جدایی میندازه، پرونده هر کسی رو مستقل بررسی میکنه. و الله به ما تعملون بصیر، خدا به آنچه که میکنید آگاه هست. خب روش خدای متعال اینه که وقتی یه بحثی رو میگه، خیلی وقتا بلا فاصله یه الگو معرفی میکنه. اینجا هم حضرت ابراهیم رو معرفی میکنه. میگه ببینید اگر هوای خیشاوند رو داشتن، هوای خیشاوند کافر رو داشتن خوب بود، ابراهیم باید هوای عموی خودش رو میداشت دیگه. ابراهیم سلام الله علیه باید هوای قوم و خیشای خودش رو میداشت، در حالی که این کار رو نکرد ابراهیم. قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم، ابراهیم رو الگوی خودتون قرار بدید. والذین معه، کسانی رو که با ابراهیم بودن، چرا مگه اونا چیکار کردن؟ اذ قالوا لقومهم، وقتی که ابراهیم و کسانی که با ابراهیم بودن به قوم خودشون گفتن، به اقوام خودشون گفتن، انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله، ما بیزار هستیم، براءت میجوییم از شما و از آن چه عبادت میکنید از غیر خدا. یه همچین حرفی زدن. پس شما ابراهیم رو اسوه و الگوی خودتون قرار بدید. گفتن کفر نابکن، ما کافریم به اون چه که شما عبادت میکنید. و بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضا و ابدا، بین ما و بین شما دشمنی و بغض برای همیشه آشکار و ظاهر شده. تا کی؟ حتی تؤمنو بالله وحده، مگر اینکه ایمان بیارید به خدا. خیلی صریح و روشن گفتن آقا ما دیگه نمیتونیم با شما همراهی کنیم، ما از شما بیزاریم، از بت‌ها بیزاریم. خب خیلی باز جالبه، این آیه از آیات زیبای قرآن کریم است. میگه که ابراهیم اسوه شما هست جز در یک مورد، یه کاری ابراهیم کرده از اون حق ندارید تقلید کنید. اون چی کار بوده؟ میگه الا قول ابراهیم لعبیه لاستغفرن نلک، جز قول ابراهیم که به عموی خودش گفت لاستغفرن نلک، من برای تو از خدا استغفار میکنم. چرا در این سخن نباید از ابراهیم تبعیت بکنیم؟ به خاطر اینکه برای مشرک تقاضای مغفرت هم نمیشود کرد. تقاضای مغفرت برای مؤمنان و مسلمانانی که دچار خطا شده باشن، دچار گناه شده باشن میشه کرد، نه برای مشرکان. ابراهیم حق نداشت که برای عموی خودش که مشرک بود بگه که من واسط استغفار میکنم. چون عبی برای معلم و عمو و اینها هم به کار میره. در قرآن کریم برای پدر و مادر، والدین به کار میره، که اون حالا در یکی از سوره های دیگر قرآن هست که ابراهیم برای والدین خودش دعا کرد، رب اغفر لی و لوالدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب. والدین پدر و مادر واقعی فردن، اما عبیه برای عمو و مربی و معلم و اینها هم بکار. و ما املک لک من الله من شی، من برای تو از خدا استغفار میکنم، اما خودم مالک هیچ چیزی نیستم. ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا و اغفر لنا. ربنا انک انت العزیز الحکیم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. خب اینجا چه شاخصی رو استفاده کردیم؟ حکمرانی اسلامی در حوزه دوست و دشمن خیلی روشن و شفافه، خیلی روشن و شفافه. یعنی ما در حوزه دوستان و دشمنان باید دشمن شناسیمون قوی باشه، آحاد مردم هم باید این دشمن شناسی رو بلد باشن و باید آموزش ببینن که در تعامل با دشمن همچون ابراهیم و پیروان ابراهیم باشن، اهل براءت باشن. این براءت از مشرکین در مکه خب متکی هست به سیره ابراهیم سلام الله علیه. خب حالا اینجا با دو تا آیه مواجه میشیم، آیات 8 و 9، که این دو تا آیه مبنای سیاست خارجی و دیپلماسی اسلامی و حکمرانی عرصه خارجی هست در دولت اسلامی. این دو تا آیه فوق العاده مهمه، اینا رو خوب گوش بدید. سیاست جمهوری اسلامی هم در ارتباط با رژیم قاسم صهیونیستی و کشورهای دنیا بر اساس همین دوتا آیه تعریف میشه. یه لاینهاکم داره، یه ینهاکم داره. خوب دقت کنید. میفرماید لاینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، یک، ولم یخرجوکم من دیارکم، این هم دو. لا ینهاکم الله چی؟ ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. خدای متعال شما رو نهی نمی کند ان تبروهم، که اهل نیکی باشید، و تقسطوا الیهم، اهل رفتار بر اساس عدل و قسط باشید، با کسانی که یک لم یقاتلوکم فی الدین، با شما در دینتون نمی جنگند. یعنی یک کشوری مثلا مثل ونزوئلا نسبت به اسلام دشمنی نداره، با ایرانی ها با مسلمان ها به خاطر دینشون نمی جنگه، از اسلام بدش نمیاد. دو، لم یخرجوکم من دیارکم، شما رو از سرزمینتون هم اخراج نکرده، یعنی سرزمین مسلمان ها رو هم اشغال نکرده. با اون دسته از کفار که در دین شما با شما جنگ ندارن، یعنی مشکلی با دین شما ندارن، میگه شما مسلمانی، خوب باش، ما کاری به اسلام نداریم، ما مخالفتی با اسلام نداریم. سرزمین شما رو هم اشغال نکردن، شما رو بیرون نکردن از سرزمینتون، یعنی سرزمینتون رو اشغال نکردن دیگه. با کفاری که این دوتا ویژگی رو داشته باشند، یعنی در دین شما با شما نجنگن، ایجابی اگه بگیم یعنی دین شما رو قبول کرده باشن، مملکت شما رو هم قبول کرده باشن، نه مدعی مملکتتون نباشن، با اینا مشکلی نداره، ارتباط بگیرید، رابطه داشته باشید بر اساس بر و قسط. ان الله يحب المقسطين، مثلا خدا دادگران رو دوست داره. خب با بسیاری از کشورهای غیر مسلمان بر همین اساس میشه رابطه دیپلماتیک داشت دیگه، رابطه تجاری داشت، رابطه سیاسی داشت، رابطه اقتصادی داشت، با مثلا چینی ها، با ژاپنی ها، با کشورهای آمریکای لاتین خیلی هاشون. خب خدایا با چه کشورهایی نمیشه رابطه داشت؟ حالا آیه 9 این رو پاسخ داده. ببینید خیلی از مسلمان ها حواسشون نیست، فکر میکنن با کشور کافر نمیشود رابطه داشت. نه خیر، ارتباط با کشورهای کافر با این دوتا شرط اشکالی نداره. کشور کافری که با اسلام مشکلی نداشته باشه و با سرزمین های مسلمین هم مشکلی نداشته باشه، با اون میشه رابطه داشت بر اساس عدل و قسط، مشکلی نداره. انما ینهاکم الله عن الذین، یک، قاتلوکم فی الدین، دو، و اخرجوکم من دیارکم، سه، و ظاهروا علی اخراجکم. خب انما ینهاکم الله که چی؟ ان تولوهم و من یتولهم فاولئک هم الظالمون. خدای متعال از برقراری رابطه با کشورهایی که یکی از این سه تا ویژگی رو داشته باشن شما رو نهی میکنه. یک، قاتلوکم فی الدین، الذین قاتلوکم فی الدین، با اون دسته از کشورهایی که در دین شما با شما بجنگند، اسلام رو قبول ندارند، میخوان اسلام رو از بین ببرند. دو، اخرجوکم من دیارکم، بخشی از سرزمین های اسلامی رو اشغال کردن، میخوان شما رو آواره کنند، از خانه و کاشانه خودتون شما رو اخراج بکنند، مثل همین رژیم غاصب صهیونیستی که 5 میلیون آواره فلسطینی روی دست مسلمان ها گذاشته. سه، و ظاهروا علی اخراجکم، همطور اون کشورها و گروه هایی که به این کشورهای اشغالگر کمک بکنند، ظاهرو یعنی پشتیبانی بکنند این کشورها رو بر اخراج شما، ان تولوهم که بخواید با اینها پیوند ولایت و دوستی و رابطه داشته باشید، خدا شما رو نهی کرده. و من یتولهم، کسی که با این جور کشورها رابطه دوستانه برقرار کنه، فاولائک هم الظالمون، اینها جزء ستمکاران خواهند بود، چون این کسانی جزء ستمکاران خواهند بود. پس حکمرانی نبوی در عرصه سیاست خارجی هم معلوم شد، حکمرانی اسلامی در عرصه سیاست خارجی طبق این دوتا آیه ملاک‌های خیلی شفاف و روشنی داره. دو تا بحث مهمه، یکی دین، یکی وطن. دین و سرزمین، دین و دیار به تعبیر آیه، دین و دیار. دشمن ما کسی است که علیه دین و دیار ما اقدام میکنه. با این نمیشود رابطه داشت، باید دشمن باشه، یعنی اعلام عمومی، همه چی روشن. اما با اون کشورهایی که در دین و دیار ما با ما مخالفتی و دشمنی ندارن، با اونها میشود رابطه داشت. حالا تو بحثای امنیت که بحث مرجع امنیت میشه، این بحث مهمی هست. خب در ادامه این سوره هم مباحث مهمی مطرح میشه، از جمله در مورد زنان هست که من دیگه اونها رو نمیخونم. مخصوصا زنانی بودن که مسلمان میشدن، از مکه میامدن مدینه. جالبه اینجا براتون بگم که خیلی جالبه این از نظر دیپلماسی مذاکره و قرارداد. در صلح حدیبیه، اونجا یکی از موادی که در صلح نامه گنجانده شده بود این بود که هر کسی که مکه مسلمان بشه بره مدینه، باید پیامبر او رو تحویل مشرکین بده. در معاهده اینطور نوشته شده بود که هر مردی که در مکه مسلمان شد رفت مدینه، باید مسلمان ها تحویلش بدن. خب بعد تعدادی از زنان مسلمان شدن رفتن مدینه، مشرکین رفتن که باید اینا رو تحویل بدید. حضرت فرمودن طبق قرارداد مردان رو قرار بوده تحویل بدیم، قرارداد شامل زنان نمیشه. اینات فرمودید، این یه نکات ریزیه. یه وقت توی قراردادها افراد مذاکره کننده حواسشون نیست. اجازه بدید دوتا آیه پایانی رو بخونم، چون در حوزه حکمرانی مطالب مهمی داره. این سوره ممتحنه کلن مشهور هست به سوره‌های حکومتی، سوره‌ای که مباحث مربوط به جنگ و صلح، دوست و دشمن، مسائل اطلاعاتی، امنیتی، سیاست خارجی، سیاست داخلی درش پررنگه. همه مباحث این سوره مباحث مربوط به حوزه سیاست ورزی داخلی و خارجیه. یا ایها النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک الا ان لا یشرکن بالله شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهن ولا یأتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن ولا یعصینک فی معروف فبایعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحیم. ای پیامبر، یا ایها النبی یعنی ای پیامبر، وقتی که زنان مؤمن میان که با تو بیعت بکنن، بر این موارد باهاشون بیعت کن. خیلی جالبه. یک، به خدا شرک نورزن، برای خدا هیچ چیزی رو شریک قرار ندن، یعنی توحید. پس یه اصل در حکمرانی الهی توحید. ولا یسرق نه، اگر این بگیم امنیت اعتقادیه، ولا یسرق نه، امنیت اقتصادی. اینا باید متعهد بشن که دزدی نکنند. خب شما میگی این زنان مگه دزدی میکردن؟ بله، بعضی از زنان از شوهراشون دزدی میکردن. در تاریخ آمده دیگه که اینا شوهرانی داشتن که انظر اقتصادی به اینها سخت میگرفتن، اینا به ناگزیر از شوهران خودشون سرقت میکردن. مثلا حالا آیه نگفته از شوهران، کلیه میگه ولا یسرق نه، یعنی یکی از شاخصهای سیاست ورزی اسلامی اینه که امنیت اقتصادی رو برای همه تأمین میکنه، حتی در داخل خانه، در این حد که به زن میگه از شوهرت هم نباید کالایی رو بدزدی. ولا یزنی نه، امنیت خانوادگی و نسل، دوروبر زنا نروند. ولا یقتلن اولادهن، حفاظت از نسل، بچه هاشون رو نکشند، یعنی فرزندان رو نکشند. ولا یأتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن، فرزندی رو که مربوط به شوهر نیست به شوهرشون نبندن، حالا اگر قبلا عمل خلاف انجام دادن. ولا یعصینک فی معروف، از تو هم نافرمانی نکنند. یعنی قول میدن، بیعت میکنن که ای پیامبر هر دستوری که تو بدی ما اطاعت میکنیم، از رهبری باید اطاعت کنند. ولا یعصینک، معصیت نکنند تو را، نافرمانی نکنند از تو، فی معروفن، در اون امور نیکی که اینها رو بهش فرمان میده. در این صورت فبایعهن، با اینها بیعت کن، استغفر لهن، براشون از خدا استغفار کن، ان الله غفور رحیم. این جمع‌بندی سوره هست. یا ایها الذین آمنوا، آخرین آیه هم هست، لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد یئسوا من الاخره كما یئس الكفار من اصحاب القبور. یه دکترین هست، یک اصل در بحث دوست و دشمن و سیاست خارجی. ای کسانی که ایمان آوردید، این یا ایها الذین آمنوها رو وقتی که توی قرآن میخونید، یعنی مخاطب خود من و شما هستیم دیگه، ای کسانی که ایمان آورده اید. ببینید اینجا خطاب به رهبر جامعه اسلامی بود، یا ایها النبی، اینجا خطاب به امت اسلامیه، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، قومی رو که خدا بهشون خشم گرفته و مورد دشمنی خدا هستند، شما به عنوان دوستتون انتخاب نکنید. چرا؟ قد یئسوا من الاخره، چون اینها از آخرت مایوسند، اینها معاد رو قبول ندارند. کما یئس الکفار من اصحاب القبور، چنان که کفار از اصحاب قبور مایوسند، چون کفار هم قائل به قیامت نیستند دیگه. میگه طرف مرد، تموم شد دیگه، هیچ اثری نداره وجود کسی که مرده. کفار اینطوری میگن دیگه، اینا اینجور از قیامت مایوسند. پس اگه مایوس نبودن که باعث خشم خدا نمیشدن که. پس ملاک در روابط داخلی و خارجی شما فرق نمیکنه. ولی خب سیاق سوره، چون تاکید من رو سیاست خارجی بود، من بحث سیاست خارجی رو برجسته کردم، ولی قانونی که اینجا میگه شامل هر دو طرف میشه، چه در سیاست داخلی چه در سیاست خارجی. با گروه هایی که خدا بهشون خشم گرفته، مورد لعن و نفرین و غضب خدا قرار گرفتند، رابطه دوستانه برقرار نکنید. پس چی شد؟ دو تا شبکه ولایت داریم، شبکه ولایت مؤمنین، شبکه ولایت دشمنان مؤمنین، طاغوت ها. در شبکه ولایت مؤمنین سه تا رکن وجود داره: یکی پیوند مؤمنان با یکدیگر، دوم پیوند مؤمنان با رهبر، سوم دشمنی مؤمنان و رهبرشون با کسانی که دشمن خدا هستند و مورد غضب خدا قرار گرفتند، یعنی همون تولی و تبری. پس دو تا از شاخص‌های دیگر حکمرانی اسلامی، یکی تولیه یکی تبریه، باید دشمن شناس باشیم در سطوح مختلف و تولی شناس باشیم، ولی شناس باشیم. ولایت هم ارتباط ما با رهبر، هم ارتباط ما با یکدیگر، تا یه شبکه قرص و محکم بشیم، یک شبکه قدرتمند بشیم که دشمن درش نتونه نفوذ بکنه. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستم، اگر مطلبی رو میخواید بفرمایید یا بنویسید یا صوتی بگید. ببخشید خستتون کردم امروز، خیلی حرف زدم. خب اگر مطلبی نیست، از همه عزیزان خداحافظی میکنم. التماس دعا داریم. خدا نگهدار، موفق و معید.